هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هجدهم خرداد 1401 خورشیدی برابر با هشتم ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با نگاهی به قطع آمدانه دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مرکز هسته‌ای ایران و سومین روز از اعتراض بازنشستگان در ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت دو دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. بر پایه این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. قرار است در این نشست قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود. آمریکا همراه با فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای پیشنهادی برای محکومیت جمهوری اسلامی به نشست شورای حکام آژانس ارائه کردند. در این رابطه تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراق، یزد، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهای علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی سر می‌دهند. در اهواز تجمع کنندگان خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، چنین شعارهایی سر دادند: در عراق بازنشستگان سفره‌های خالی را به نشانه وضعیت دشوار معیشتی خود و خانواده‌هایشان حمل کردند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری نیز بازنشستگان در چندین شهر تجمع کرده بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حد اقل بگیران را نقض کرده است. در خبر دیگر، خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور تبسی از رخ داد. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، هم گفت در این حادثه 8 واگن از 11 واگن قطار از ریل خارج شدند و افزود که 3 واگن خارج شده از ریل به طور کامل واژگون شدند. یکی از مصدومان حادثه به تلویزیون ایران چنین گفت:
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تعامل شدید گرفت و این تعاملش خیلی ممتد شد و دیگه کلن همه نفرات مثل یه توپی به این برمان خوردن، هیچ که تعادل نداشت. واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون از قطار بیاریم.
دلیل این حادثه ابتدا برخورد قطار با یک بیل مکانیکی عنوان شده، اما به گفته فرماندار ویژه تبس، قطار با دستگاه زیرکوبی که روی ریل بود برخورد کرد و باید برای علت دقیق این حادثه بررسی‌های بیشتری انجام شود. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، خبر داد که در پی حادثه خروج قطار مشهد به یزد از ریل، 3 فروند بالگرد و 10 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. او اشاره کرد که حال 12 تن از مصدومانی که به بیمارستان منتقل شده اند وخیم است. خانم پروانه،
ممنونم از شما فرهنگ قویمی، با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران دو دوربین فراپادمانی آژانس انرژی اتمی را خاموش کرد. نگاهی داریم به این موضوع و اثرات آن بر آینده برجام.
اینها نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و به نفع اسرائیل تموم شد.
نگاهی داریم به سومین روز از اعتراض بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران.
ظرفیت این اعتراضات به اندازه ای است که میتونه دولت رو به عقب نشینی نگاه داره.
و به ادامه فشارها بر معلمان در ایران نگاهی خواهیم داشت.
جمهوری اسلامی فشار بر معلمان را به این دلیل بیشتر کرده که برنامه هایی برای ادامه بقای خود داره. اعتراضات مانعی برای این هدف به شمار میان.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان انرژی اتمی ایران امروز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه از قطع آمدانه دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مرکز هسته‌ای ایران خبر داد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عدم همکاری و سوء نیت متهم کرد. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند ابتدا از او پرسیدم آیا این قبیل اقدامات تهران میتواند به شکست مذاکرات برجام بیانجامد؟
این به نفع اسرائیل تموم شد دیگه. این کاری که تهران انجام داد به جای اینه که با آژانس همکاری بکنه و پرسش ها رو پاسخ بده و سعی کنه که این فضای سیاسی که به وجود اومده، چون میدید این موضوع درسته که فنیه، پرسش های آژانس و غیره، ولی محرکه اصلیش همین عدم بازگشت و احیای برجام هست. اگر این احیا شده بود قطعا روند به شکل دیگری پیش می رفت. ولی خب این یک برد دیپلماتیک به نفع اسرائیل بعد از، اگه خاطرتون باشه، اون خنده هایی که برای تمسخر آقای ظریف و آقای عراقچی در خصوص اون مراکزی رو که اسرائیل هم ازش اسنادی رو به اندازه یک کامیون از ایران خارج کرد و هم پیدا کردن ذرات اورانیوم دستکاری شده، ریپروسس شده در عمل، که آژانس تایید کرد، اینها نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و به نفع اسرائیل تموم شد. و من فکر می‌کنم هنوز فرصت برای احیای برجام وجود داره، ولی هر روز این پنجره بسته‌تر و بسته‌تر و بسته‌تر میشه، چون که ببینید کشورهای اروپایی و امریکا به دنبال این هستن که بتونن جامعه بین الملل رو، فضای رسانه ها رو، جو رو، پیام های متعدد رو، تلاش های متعدد رو انجام بدن که اون در نهایت بازگشتن همه تحریم ها رو اگر جمهوری اسلامی اقدامی نکنه رو بتونن رقم بزنن در آینده نچندان دور.
آقای گلریز، شما چقدر احتمال میدید در شرایط فعلی با توجه به سفر رافائل گروسی به اسرائیل و همچنین احتمال قطعنامه شورای حکام علیه تهران، تهران در شرایط فعلی از NPT خارج بشه، به خاطر اینکه خب زمزمه هایی از تهران به گوش میرسه درباره اینکه تهران بخواد از NPT خارج بشه؟
احتمالاً روندی که واکنش تهران خواهد بود همین کم کردن درجه نظارت آژانس هست در فضای فراپادمانی، یعنی در چارچوب NPT خودش رو موظف بدونه که همکاری بکنه، به خاطر اینی که هزینه خروج از NPT، این شعارهای انقلابیون و کیهان تهران و اینها رو رها کنیم. اقلای جمهوری اسلامی میدونن که اگر از NPT جمهوری اسلامی بخواد خارج بشه، اون هم در نداشتن بمب هسته‌ای، و درسته که سوخت هست به اندازه کافی برای چند بمب، ولی برای رسیدن به یک بمب هسته‌ای هنوز فاصله فنی و اراده سیاسی کافی لازمه که هنوز این اتفاق نیفتاده. اونم با درجه نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی که دیگه لازم نیست من توضیح بدم این درجه نفوذ چقدر هست، حتی توسط خود مقامات اطلاعاتی امنیتی وزرای اطلاعات امنیت به اندازه کافی مطرح شده. با همه اینها هزینه خارج شدن از NPT در عمل خیلی بیشتر از فایدهش هست. نمونهش هم کره شمالیه که هم و از NPT خارج شد وقتی که اراده و امکانات فنی برای ساخت بمب رو داشت. در ایران ما به این فضا هنوز نزدیک نشدیم. چه بسا که اصلا ایران قابل مقایسه با از نظر دینامیزم داخلی، از نظر جایگاه ژئوستراتژیک و غیره اصلا قابل مقایسه با کره شمالی نیست. به خاطر همین احتمال خارج شدن از NPT خیلی خیلی پایینه. همونجور که احتمال حمله نظامی به ایران به نظر من خیلی پایینه با داده‌های امروز.
گفتگویی بود با دامون گلی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن خونن، درباره توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران و آینده برجام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بازنشستگان تامین اجتماعی امروز چهارشنبه و برای سومین روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. آنها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض دارند. این در شرایطی است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار این افزایش باید 38% باشد. سخنان صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ رو بشنوید درباره این اعتراض‌ها.
اعتراضات گسترده تر شدن و رادیکال شدنشون کاملا طبیعی بود و دور از انتظار نبود، برای اینکه واقعا دولت دست به یک سری اقدامات خلاف قانون زد بدون توجه به وضعیت بسیار بد معیشتی و حقوقهای پایین بازنشسته ها. همونم این بود که در حالی که خودش گفته بود 40% تورم رسمی هست، تنها 10% به دستمزدهای بیشتر بازنشستگان اضافه کرده. حالا البته یه بخشی از اون بخشنامه یا از اون مصوبه شورای عالی کارو که مربوط به یه سری از بازنشسته ها هست، یعنی بازنشسته هایی که حداقل حقوق بگیر هستن، اجرا کرده، همون چیز کرده. این یه نیمگام به پیش بوده و یک موفقیتی برای همین اعتراضات. منتها اونجایی که برمیگرده به سایر سطوح درآمدی و حقوقی و در واقع غیر حداقل بگیرها، دولت واقعا یه اشتباه بزرگی کرده در حق اینا و خب معلومه که با این هزینه‌های گرونی که هست نمیتونن تحمل بکنن. حالا تازه این اگر بخوایم حساب بکنیم، این افزایش دستمزد تصمیمش قبل از گرونی جهشی قیمت‌ها و آزادسازی انجام گرفته و خب بعد از این اتفاق هم افتاده، اصلا با توجه به قیمت‌های جدید اصلا قابل تصور نبود برای بازنشسته‌ها و نمیتونستن فکرشو بکنن که باید همچین چیزی رو، همچین دولتی همچین رفتاری باشون میکنه و نمیتونن واقعا با این درآمد زندگی بکنن و همین که نمیتونن با این درآمد زندگی بکنن، این یه محرک و یه انگیزه خیلی بزرگی هستش که این تظاهرات رو رقم زده و این تظاهرات گسترش پیدا میکنه. شعاراش هم رادیکال شده، محدود به شعارهای مطالباتی هم نیست، شعارها علیه دولت و علیه رئیسی هم سر داده شد در تظاهرات و امروز هم تظاهرات ادامه داره و احتمال زیاد فردا هم ادامه داره. و من تصور میکنم که ظرفیت این اعتراضات به اندازه ای هست که میتونه دولت رو به عقب نشینی واداره. حالا ببینید شما که دامنه این اعتراضات به میان تشکل‌های خود حکومتی هم کشیده شده، خب البته دو تا علت داره. علت اول این استش که از بس نارضایتی در میان بازنشسته‌ها گسترده است که اون تشکل‌های دولتی و حکومتی هم اگر بخوان به اصطلاح یه عمل جدی انجام ندن، موقعیتشون رو، اون تمونده موقعیتشون رو به کلی از دست میدن. این یه قسمت قضیه است. قسمت قضیه این استش که این مصوبه شورای عالی کار از طرف دولت زیر ضرب گرفته شده و اینم در واقع باعث میشه که اون خانه کارگری، اون شورای اسلامی، نفوذشون رو یعنی احساس میکنن که نفوذشون در شورای عالی کار و تصمیمایی که میگیرن از دست دارن میدن. بنابراین این دوتا مسئله با هم باعث شده که اینها هم اعتراض بکنن، ولی لزوما به معنی نیست اعتراضات خیابانی که اینا برگزار میکنن. همه اونایی که میرن در اون شرکت میکنن به دعوت و فراخوانین اومدن، بلکه از این استفاده میکنن. کما اینکه از شعارهایی که در این تظاهرات داده میشه ما میفهمیم که این شعارها هیچ کدومش شعارهای باب میل خانه کارگر و شورای اسلامی نیست، چون شعارهای رادیکال ضد دولتی داده میشه در این تظاهرات. توی من دیدم در یزد مثلا شعار ضد دولتی داده میشد، تجمع مقابل خانه کارگر بود، منتها نه اینکه مثلا خانه کارگر خودش مبتکر این قضیه بوده باشه یا خواسته باشه چنین شعارهایی. به هر حال یک همچین فضایی وجود داره که حتی در مقابل تشکل‌های دولتی هم شرکت کنندگان شعارهای تند ضد دولتی میدن و معلومه که جنبش خوب خیلی رادیکال شده. به نظر من روز به روزم رادیکال تر میشه اگر پاسخ نگیره.
سخنان صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ رو میشنیدید درباره اعتراض‌های اخیر بازنشستگان که وارد سومین روز خود شد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
همزمان با گسترش اعتراض های صنفی معلمان در ماه های اخیر، فشارهای امنیتی بر معلمان و فعالان آنان شدت گرفته است. این در حالی است که شورای هماهنگی صنفی معلمان از سازمان جهانی کار خواسته است هیئت ایرانی را اخراج کند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
در هفته‌های اخیر همزمان با روز کارگر و روز معلم و برپایی تجمعات اعتراضی گسترده کارگران و معلمان دادخواه در بسیاری از شهرهای ایران، ده‌ها نفر از فعالان کارگری و معلمان خانه‌هایشان تفتیش و برای آنها پرونده سازی شد و این روند همچنان ادامه دارد. بنابر آخرین خبرها روز چهارشنبه 18 خرداد ماه، مهدی فتحی از فعالین صنفی فارس در منزلش واقع در روستای کردشول پاسارگارد با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شد و در ادامه همین فشارها روز 16 خرداد ماه نیز تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، دو عضو انجمن صنفی معلمان مریوان کردستان، به ستاد خبری شهر مریوان احضار شدند. به گفته شورای هماهنگی معلمان، آنچه در این جلسات به این دو معلم گفتند این است که به فعالیت‌های خودشان در انجمن صنفی معلمان کردستان پایان دهند. همچنین در چند روز گذشته نیروهای لباس شخصی به خانه جبار دوستی، معلم بازنشسته، رفتند و با تفتیش خانه او و ضبط وسایلش از جمله گوشی همراه و لپتاپ، او و خانواده‌اش را به مکان نامعلومی انتقال دادند. ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان و کارگران در لندن، در گفتگو با رادیو فردا به دلایل تداوم برخوردهای امنیتی با معلمان اشاره کرد.
جمهوری اسلامی فشار بر معلمان را به این دلیل بیشتر کرده که برنامه هایی برای ادامه بقای خود داره. اعتراضات مانعی برای این هدف به شمار میان، بنابراین باید از سر راه ورداشته بشن. نکته دیگه اینه که ادامه این اعتراضات و گسترش این اعتراضات به درون خانواده های دانش آموزان، دانشجویان و بقیه بخش های کارگری و زحمتکش، این خطر جدی میشه که یه موجی از اعتراضات بر علیه حاکمیت به پا میشه. یه نکته دیگه هم هست، اگر معلمان به مطالبات خود در نتیجه اعتراضات برسن، آنگاه این موفقیت بر سایر مردم زحمتکش و کارگران تاثیر خواهد گذاشت و آنها نیز میگن که خب ما هم میتونیم بنابراین به خواسته و مطالباتمون برسیم. بنابراین همه این فشارها و بگیر و ببندهای معلمان اینه که نقش اینها در جنبش اعتراضی مردم ایران بسیار مهمه و میتونه فراگیر بشه و بقیه بخش‌های جامعه را فرا بگیره. و به همین دلیل من به نظرم سرکوب معلمان جزء اولیه‌ترین برنامه‌های حاکمیت است، برای اینکه به قول خودش از منظر خودش بتونه این فراگیر شدن این جنبش را در بین 15 میلیون دانش آموز و خانواده‌هاشون و بخش‌های دیگه مردم جلوگیری بکنه.
همزمان شورای هماهنگی معلمان ایران روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار خواستار اخراج هیئت مدیره ایران از این سازمان شد. این نامه تاکنون به امضای 5000 نفر رسیده است. نویسندگان این نامه دلیل این درخواست را ادامه سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی عنوان کردند. این شورا همچنین از هیئت‌های نمایندگی کارگری و صنفی در 110 اجلاس سازمان بین‌المللی کار خواستند تا نسبت به برخوردهای اخیر حاکمیت با معلمان، کارگران و کانون‌های صنفی واکنش نشان دهند. ستار رحمانی در همین باره.
توماری از طرف شورای هماهنگی در این رابطه منتشر شده که در این تومار آمده فقر و فلاکت گسترده‌ای برای عموم مردم این حاکمیت ایجاد کرده، به ویژه برای مزدبگیران، کارگران و بقیه اقشار جامعه. و در این رابطه شورای هماهنگی همینطور نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان را مطرح کرده، به خصوص مقابله نامه های 78 و 98 را مطرح کردن. و در این رابطه از که خطابش به سازمان جهانی کار هست، از سازمان جهانی کار خواستن که نسبت به این مسئله اعتراض بکنن. و این تومار در حالی نوشته می شود که نمایندگان واقعی کارگران در زندان ها هستند، اما نمایندگان منتخب حاکمیت به جای نمایندگان کارگران در این اجلاس سالانه سازمان جهانی کار شرکت کردند. این تومار اینو محکوم کرده و خواهان رسیدگی به این موضوع شدند.
بر پایه همین بیانیه از روز 11 اردیبهشت تا کنون بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض با اتهامات بی‌پایه چون اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. در همین حال روز چهارشنبه 18 خرداد ماه مجید کریمی، دبیر انجمن صنفی معلمان سنندج، و مسعود فرهیخته که در تجمع حمایتی روز 10 خرداد ماه بازداشت شده بودند، آزاد شدند. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بیتوجهی حکومت به خواسته های خود تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز برگزار کردند.
کیانوش فریز نگاهی داشت به فشارهای امنیتی بر معلمان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
وزیر خارجه روسیه طی سفر به ترکیه طرح از سرگیری صادرات دریایی غلات اوکراین را بررسی خواهد کرد. اوکراین به این گفتگو دعوت نشده و نسبت به ابتکار آنکارا خوشبین نیست. از سوی دیگر ترکیه میگوید کیف به طور اصولی با طرحش موافقت کرده و روسیه نیز تاکید کرده آماده ادامه رایزنی هاست. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه به ترکیه سفر کرد. در دستور کار رایزنی های وی از سرگیری مذاکرات صلح و تبادل اسرا بین مسکو و کیف که انکارا میانجیگر اصلی آن شده، انواع مسائل منطقی از قره‌باغ و لیبی گرفته تا سوریه که در آنجا روسیه مخالف طرحهای نظامی ترکیه است. همکاری های دو جانبه به ویژه در شرایط تحریم های بی سابقه غرب علیه روسیه و همچنین از سرگیری صادرات دریایی اوکراین یا دست کم انتقال بیش از 20 میلیون تن غلات که از برداشت سال گذشته در سیلوهای اوکراینی باقی مانده قرار دارد. گزارش ها هاکیست آنکارا طرح ارائه کرده که در چارچوب آن پس از مینروبی محوطه بندر اودسا، ناوگان نظامی ترکیه و روسیه مشترکاً کشتی های باری حامل غلات اوکراینی را تا استانبول همراهی کنند. اوکراین ضمن قدردانی از تلاش های دیپلماتیک ترکیه ابراز نگرانی کرد روسیه از دلان صادراتی برای حمله به اودسا و مناطق مجاور اقدام کند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین آمده کیف برای سرگیری رفت آمد دریایی در مجاورات اودسا نیازمند تضمین‌های امنیتی، حضور نوگان کشورهای سالس در منطقه و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته برای دفاع از سواحل خود است. الگ میرونینکا، کارشناس مسائل بین الملل، نسبت به موافقیت ابتکار ترکیه خوشبین نیست.
اوکراین فعلا مسیرهای دیگر را ترجیح می دهد، از طریق رومانی و لهستان. هر دو پرهزینه و زمانبر اما نسبتا امن هستند. در مسیر اول محصولات کشاورزی اوکراین باید با لنج از طریق دانوب به بندر رومانی کنستانزا منتقل شود. برای انتقال 20 میلیون تن 10,000 لنج نیاز است. از مسیر دوم محصولات کشاورزی با قطار به بندرهای بالتیک منتقل می شود. اما مشکل اصلی تفاوت عرض ریل در اوکراین و لهستان است و انتقال با کامیون‌های باری به دلیل افزایش تردد بین دو کشور تنها در منطقه مرزی بیش از 2 هفته زمان می برد. اوکراین پیش از جنگ ماهی حدود 5-6 میلیون تن از طریق دریا صادر می کرد. ظرفیت مسیرهای جایگزین زمینی 5-6 برابر کمتر است. از سرگیری صادرات از اودسا گزینه منطقی است، اما مناطق ورودی به آن مینگذاری شده تا مانع حمله نیروهای روسیه به این شهر شود و اوکراین نگران است روسیه که چندین بار سعی کرده اودسا را اشغال کند از دالانهای صادراتی سوء استفاده کند. ترکیه که ظاهراً قرار است با 25% تخفیف غلات از اوکراین بخرد میگوید امنیت را تضمین خواهد کرد، اما توافق‌های پشت پرده آنکارا و مسکو به ویژه در سوریه باعث بدبینی کیف است و بدون اعتماد کامل بین طرفین اجرای این توافق امکان پذیر نیست.
پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ممانعت از صادرات این کشور از جمله باعث تعمیق بحران مواد غذایی در جهان شده. اوکراین از مهمترین صادرکنندگان گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان است و از آنجا که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا به واردات این محصولات وابستند، نگرانی جامعه بین المللی رو به افزایش نهاده که میلیون ها نفر با تهدید قحطی روبرو شوند. به گفته ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، تدارکات انتقال 23.5 میلیون تن غلات از اودسا بین 3-5 هفته زمان میبرد و این در حالی است که از ماه آینده اوکراین محصول جدید را برداشت خواهد کرد. چهارشنبه دنیس شمیگل، نخست وزیر اوکراین، اعلام کرد دولت در تلاش است سیلوهای سیار دایر کند که بتوان در آن موقتا 10-15 میلیون تن ذخیره کرد. رئیس جمهور روسیه بحران مواد غذایی را نتیجه اشتباه‌های غرب خواند. مقامات روس همواره غرب را به دلیل تحریم‌ها هدف انتقاد قرار دادند و در حالی که می‌گویند مسکو مانع صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین نمی‌شود، بیان محاصره بندرهای اوکراینی را به لغو تحریم‌ها منوط کردند. سه‌شنبه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روسیه را متهم کرد که پروپاگاندای خود را شدت بخشیده تا از بار مسئولیت شانه خالی کند و ضمن ممانعت از انتقال غلات از اوکراین بر لغو تحریم ها پافشاری میکند که به گفته وی این مصداق باجگیری است. روز قبل شارل میشل، رئیس شورای اروپا، اتهاماتی مشابه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد که با شنیدن آن سفیر روسیه جلسه را ترک کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5780 860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
این مجله شامگاهی هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با ادامه واکنش‌ها به فیلم عنکبوت مقدس با یکی از بازیگران این فیلم گفتگو میکنیم. با صحنه همراه باشید. واکنش‌های انتقادی رسانه‌ها، مقام‌ها و حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران به فیلم عنکبوت مقدس با وجود گذشت چندین روز از پایان جشنواره فیلم کن ادامه دارد. آنها این فیلم را به توهین به مقدسات متهم می‌کنند و از وجود توطئه‌هایی در ساخت آن صحبت می‌کنند. دامنه انتقادها به این فیلم حتی به نماز جمعه‌های شهرهای مختلف ایران کشیده شد. فیلم عنکبوت مقدس روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای شخصی به نام سعید حنایی ارائه می‌دهد که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی دست کم 16 زن کارگر جنسی را در راستای آنچه پاکسازی جامعه می‌نامید به قتل رساند. زهر امیر ابراهیمی بازیگر اصلی این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره فیلم کن شد. در کنار او فروزان جمشید نژاد دیگر بازیگر مهم زن این فیلم است که نقش همسر سعید حنایی را بازی می‌کند. با خانم جمشید نژاد که ساکن نروژ است درباره بازی در فیلم عنکبوت مقدس گفتگو کردم و ابتدا از او درباره سوابقش به عنوان بازیگر و فعالیت‌هایش در ایران پرسیدم.
من یه دختر بچه خوش سر و زبون بودم. بعد یکی از اقوام ما گروه تئاتر داشت در شرکت نفت شهرستان گچساران، چون من گچسارانی هستم. این شد که از من دعوت کردن که من اونجا فعال باشم. مامانم خیلی به من در این زمینه کمک کرد، چون اون زمان من سواد خوندن و نوشتنم نداشتم، روی کاست ضبط میکردن دیالوگا رو، ما میرفتیم خونه، مامان بر من پلی میکرد و من حفظ میکردم و این شد که من وارد حوزه تئاتر شدم. از بچگی در واقع بدون اینکه انتخاب بکنم تئاتر رو، تئاتر من رو انتخاب کرد. و تا سن 23 سالگی که در ایران بودم و مهاجرت کردم، من مشغول بودم چندین سال در شهرستان و بعد از اون دیگه دیدیم جای پیشرفتی نداریم و باید مهاجرت کنیم به پایتخت تهران و اونجا تئاتر رو ادامه دادم تا زمانی که مهاجرت کردم. و تجربه فیلم هم خارج از کشور یه تجربه دیگه داشتم، در فیلم میترا بازی کردم، ولی خب نقش کوتاهی داشتم اونجا.
از تئاترایی که در ایران اجرا کردین مهمترین آثار رو میتونین اشاره بکنین؟ بالاخره شما موفقیتی دارین که جایزه بازیگری جشنواره تئاتر فجر هم در یک دوره گرفتین. تو اون مقطع در واقع فکر نکردین اگه بمونید ممکنه که بتونید تو جریان اصلی تئاتر و سینما ایران ادامه بدین؟
تئاترایی که خب مهم بودن، یکی تئاتر وقتی فرشته خواب سگ میبیند که من توی جشنواره فجر عنوان بهترین بازیگر جشنواره فجر اون زمان و سال 84 بود به دست آوردم و با همون کار بود که من مهاجرت کردم به تهران. و بعد از اون وقتی پلنگ خالهایش را پاک میکند و جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری که ما خب اجراهای اروپا هم میومدیم به علاوه این که اجراهای عموم در تهران داشتیم. چرا؟ خب من مخصوصا سنم کمتر بود و اون موقع فضا رو خوب میدیدم برای کار، ولی دیگه به دلایلی مجبور شدم که مهاجرت کنم.
از انتخاب تو فیلم‌های میترا و عنکبوت مقدس بگید، چی شد که مورد توجه عوامل اون فیلم‌ها قرار گرفتین؟ حالا در میترا که نقشتون کوتاه‌تر بوده، اما در عنکبوت مقدس نقش خیلی مهمی هم بازی می‌کنید.
من در هر دو فیلم به لطف زهر امیر ابراهیمی دعوت شدم که بازی کنم. من خب یه دوستی چند ساله‌ای با زر داشتم، یه جورای دورا دور در واقع به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری که داشتم با زر آشنا شدم و زر در جریان قرار گرفت. خب که من یه پیشینه بازیگری دارم و توی ایران فعال بودم و حالا توی یکی از کشورهای اسکاندیناوی اینجا دارم زندگی می‌کنم و یه جورای فعالیت‌های تئاتری و سینماییم کم شده و از من دعوت کرد که در فیلم میترا باشن. نقشی که داشتم در فیلم میترا کوتاه بود ولی زر گفت فرصت خوبیه برای شروع و واقعا هم همینطور بود، چون همونطور که میدونیم کستینگ و انتخاب بازیگر فیلم عنکبوت مقدس هم در واقع بار زیادیش به عهده زر بود و مثل اینکه خب اون کار رو هم علی عباسی اون فیلم رو هم دیده بود و خوشش اومده بود از من و من 4 سال پیش کستینگ داشتم برای عنکبوت مقدس و تا اونجایی که در جریانم از خیلی از بازیگرها چه در داخل ایران و چه خارج از ایران تست گرفته شده بود، خیلی ها رو دیده بودن و در نهایت به این انتخاب ها رسیده بودن.
4 سال پیش که شما فیلم نامه را ابتدا خوندید همین نسخه فعلی بود که الان ما داریم میبینیم؟ آیا در گذر این سالها فیلم نامه تغییراتی داشت با توجه به اینکه در یک مقطعی هم صحبت از این بود که فیلم در ایران ساخته بشه؟
بله 100% تغییراتی داشته، ولی زمانی که من برای تستای اولیه رفتم کامل فیلمنامه رو نخوندم، فقط داستان فیلمنامه رو شنیدم و قسمتایی از فیلمنامه رو. اون زمان چون هنوز 100% نبود که ما کار میکنیم یا نه، ولی خب تا 1 سال پیش که دوباره سراغ من اومدن برای کار اون موقع من دیگه فیلمنامه رو خوندم کاملا و باز هم تا جایی که برای فیلم برداری آماده شدیم تغییراتی کرد.
خود نقش همسر سعید حنایی اصلا در فیلم در نسخه‌ای که در جشنواره فیلم کن دیدیم میتونه نماینده یک تفکری باشه، نماینده یک قشری از زنان ایران که درگیر مفاهیم القا شده از جامعه و یا سنتی باشه و نوع نگاه حمایتگری هم که نسبت به شخصیت سعید حنایی داره این خیلی آشکاره. در بازی شما هم این موضوع به نوعی نمود داره. در این گفتگوها با خود علی عباسی این موضوع دیده می شد؟ چون گفتگوها چی در می اومد با علی عباسی برای ایفای این نقش؟
مهمترین بحثی که ما با علی عباسی داشتیم و من خیلی استقبال کردم این بود که این نقش از تک بودی بودنش بیرون بیاد، یعنی غیر کلیشه‌ای بودن فاطمه بود. یعنی ما در فیلم یک قالب روتوش شده ای از یک زن رو نمیبینیم، یک زن سنتی رو. ما یک زن رو با همه زن بودنش میبینیم که سنتی و معتقد بودنش تنها بخشی از مجموعشه. عواطف و احساسات این زن، زنانگی این زن بی‌پرده لمس شدن توی این فیلم و حباب‌های یک زن خانه‌دار و فرمانبر در فاطمه عنکبوت مقدس شکسته شده و تصویری که همیشه در سینمای بعد از انقلاب، در سینما و تلویزیون بعد از انقلاب سعی شده که از این تیپ شخصیت‌ها نشون داده بشه در فیلم عنکبوت مقدس و عقیده من به هم ریخته شده و در نهایت اینکه فاطمه بار انسانی، عاطفی و خانوادگی سعید حنایی در فیلم رو به دوش میکشه و تکمیل کننده این بود از شخصیت سعید حنایی و ما فقط یه زنی رو نمیبینیم که صرفا حالا نماز میخونه و از شوهرش حمایت میکنه، که همون حمایت کردن هم در اون چیزی که در ما در فیلم میبینیم در نهایت این زن خودش قربانی همین تفکرات هم میشه، قربانی شماره یک کاری که سعید حنایی میکنه در واقع زن و بچه اون هستن دیگه. یعنی فاطمه داره از اون چیزی دفاع میکنه که باعث نابودی خودش و خانوادش هم شده.
شما در فیلم عنکبوت مقدس اجرای بی‌پروایی داریم، فکر می‌کنم در معدود مواردی باشه که از بازیگران زن ایرانی بعد انقلاب صحنه‌ای داریم که رابطه جنسی دیده میشه. تو این اجرا براتون مشکل نبود یا نسبت بهش در واقع نوعی تابو محسوب نمیشد براتون؟
خب راستش رو بخواید به عقیده من هر کسی بالاخره باید جای خودش رو پیدا کنه و جای درست خودش بیسته و زمان و مکان درست من الان اینجاست و این کاریه که کردم و این نقشی که بازی کردم. من اون روز اول که فیلمنامه علی عباسی رو خوندم، در واقع نسخه نهایی رو خوندم، اتفاقا همین جسارت و بی‌پروایی در پرداختن به موضوع رو دوست داشتم. این آزادی بیان و عملی که در فیلمنامه بود، حالا از دیالوگ ها گرفته تا میزانسن ها و پرسوناژ ها، اینکه بی‌پروا و بی‌پرده به تصویر کشیده شدن و تا جایی که ممکنه سعی شدن که باورپذیر باشن. و خب من دارم توی یه محیطی کار میکنم که خط قرمز و سانسوری وجود نداره. خب من یه زمان ایران کار میکردم، پایبند بودم به خط قرمزها، ولی اینجا وقتی که با آزادی عمل کار کردم نه دیگه به این فکر نکردم، چون بالاخره من بازیگرم و هر چقدر که نقش من باورپذیرتر باشه من فکر میکنم موفق ترم.
فیلم که در جشنواره کن دیده شد واکنش ها بهش مختلف بود. از منظر سینمایی خود این موضوع که به نوع یک نوار ایرانی ساخته شده بیشتر در صحبت ها مطرح میشد، اما موضوع نوع نگاه سازنده به جامعه، به در واقع محدودیت ها، به نوع عملکرد حکومت، به ایدئولوژی، همه اینا مطرح میشد. خود شما از همون زمانی که فیلم نامه رو خوندید تا محصول نهایی رو دیدین، این نگاه کارگردان رو با اون آموخته‌ها و نوع نگرش زندگی که خودتون در ایران داشتین چه مقدار منطبق میدونین؟ به هر صورت برخی تو این واکنش ها این موضوع رو مطرح کردن که نوع نگاه سازندگان این فیلم به کلیت مفهومی ایران هم منفی هست.
منم زیاد شنیدم که خب این فیلم سیاه نمایی کرده و نقاط تاریک نشون داده، ولی اینطور نیست. ما همیشه که نباید از ببخشید گل و بلبل فیلم بسازیم، هرچند که فیلم هایی هم در ایران ساخته میشه که مشکلات جامعه رو نشون میده. این فیلم در واقع یه نوری از روزنه تابونده به جایی از جامعه که تونسته آبستن چون این فرد یا افرادی باشه، افراد که فناتیک هستن، در واقع ذوب شده در تعصبات دینی هستن، در تعصباتی که واقعا باعث میشه که دین رو به نفع خودشون ترجمه کنن و دست به اعمال خشونتبار بزنن و سوء استفاده کنن از نام دین. همه این اتفاقاتی که در فیلم هست در جامعه وجود داره و خب حالا کار رسیده به جایی که خیلی ها دارن توهین میکنن، خیلی ها دارن اصلا حتی تهدید میکنن، تهدید به مرگ میکنن. به نظر من اگر یه دولتی باشه که وظیفه خودش رو اجرای قانون بدونه در ایران، باید با این افراد برخورد کنه، به خاطر اینکه همین افراد هم افرادی هستن که هر کدوم انگار یک سعید هنایی در وجود خودشون دارن، یک آدمی که ضد اجتماع هست، یک آدمی که دشمن مردم هست و قانون رو به نفع خودش ترجمه میکنه به شیوهی خطرناک. این افراد هم خطرناک هستن.
انتظار داشتید که این شکل از واکنش هایی که الان بعد جشنواره فیلم کن میبینیم رخ بده؟
نه واقعا اصلا همچین واکنشی رو پیش بینی نمی‌کردیم. ببینید سعید حنایی کسی بود که خودش در ایران محکوم شد و اعدام شد، یعنی این آدم یه شخصیت خطرناک بود در ایران. خب اون زمان بد بود، حالا که یک فیلم ساخته شده در مورد سعید حنایی در خارج از کشور خوب شده و اصلا نه، ما اصلا همچین انتظاری رو نداشتیم. علی عباسی خب در واقع اومده و قصدش این بوده که در مورد یک قاتل سریالی فیلم بسازه، یه آدم سایکوپات، یه آدمی که داره اختلالای شخصیتی هستش، یه شخصیت ضد اجتماعی داره که برای جنایتی که میکنه توجیه میاره. و خب حالا توجیه سعید حنایی مذهب هست در این فیلم، میتونه مثلا توجیهات دیگه ای داشته باشه. برای مثال خب نمونهش هم زیاد هست، مثل فیلم هفت که بر اساس هفت گناه کبیره بوده و کاراکتر اصلیش دست به قتل میزنه و در نهایت خودش رو یه قهرمان میدونه که توسط قدرتی برتر انتخاب شده. پس حالا باید جامعه مسیحیت هم فریاد دادخواهی سر بده و اعاده حیثیت کنه؟ نه اصلا همچین چیزی نبوده و همچین فکر نمی کردیم. و اتفاقا بحث مذهب توی این فیلم نیست، بلکه داره نقد میکنه یک سودجویی از مذهب رو.
حالا با همه این اتفاقاتی که افتاده، الان خودتونم اشاره کردین که پیام های تهدیدآمیزی هم گرفتین، این پیام ها ابتدا دربارش بگید فردی بوده یا فکر میکنید که به نوعی یه جور ساماندهی هم وجود داشته؟ چه شکلی از این پیام های تهدیدآمیز بود اشاره کردین در صحبتتون؟
من فکر میکنم ساماندهی شده باشه، چون یک اینکه تاریخی که این اتفاق افتاد در واقع همزمان شد با فاجعه آبادان و خب فکر میکنم یه جورای سازماندهی شده بود برای اینکه افکار عمومی مردم رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی فکرها به جای اینکه به اون اتفاقی که افتاده روی اون تمرکز داشته باشه، همه جا ناگهان پر شده از عنکبوت مقدس. و بله خب تهدیدهای خیلی مختلفی میکنن و اینکه ما سر شما رو زیر آب میکنیم، نمیدونیم آدم میفرستیم براتون، ببینیم با روح الله زم چی کار کردیم و حالا امام رضا جوابتون رو بده، اون دنیا جوابتون رو بگیریم، این دنیا جوابتون رو بگیریم. و بله فکر میکنم سازماندهی شده بود، خاطر این که اصلا فیلم رو هم ندیدن و شروع کردن به نفرت پراکنی.
حالا با این واکنش ها، با این اتفاقاتی که الان داریم میبینیم و میشه حد زد که در ادامه هم با اکران شدن فیلم و دیده شدن هرچه بیشترش هم شاید ادامه پیدا بکنه، بازم اگه پیشنهادهای مشابهی بشه، اگه در واقع قرار باشه درباره ایران خارج از ایران فیلم ساخته بشه و همچنین به این شکل بی‌پروا و جسور باشه، باز هم بازی میکنید؟
بله 100%. من خب این قدم در این راه گذاشتم و خب خوششانس بودم که تونستم با کارگردانی مثل علی عباسی با تیم خوبش کار کنم. اول من وقتی که این نقش به پیشنهاد شد، خب بزرگترین نگرانی این بود که نکنه این فیلم که خارج از کشور ساخته میشه باورپذیر نباشه. ولی با تمام تلاشی که شده بود، شما خودتون فیلمو دیدین، فکر نمی کنم اصلا احساس بشه که این فیلم خارج از کشور ساخته شده باشه. و اگر فیلمی با همین کیفیت، با همین تیم خوب که بهش اعتماد و اعتقاد داشته باشم به پیشنهاد بشه، 100% قبول میکنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.